نوروز از گذشته‌های دور بوده است، از همان روزهای آغازین که سرزمینی به نام ایران بر گستره جهان پدید آمد.
به واسطه پیکای نوروزی که معمولاً 20 روز قبل از عید شروع می‌شد یا یک ماه قبل از عید شروع می‌شد،
بهار آمد که هر ساعت رود خاطر به بستانی، چو بلبل در خروش آیند هر مرغی به دستانی.
سرزمین نوروز. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این با در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. به نام خالق سبز بهاران و سلام به شما اهالی سرزمین نوروز. سلام به شما همسفران دیار خرد و روشنایی، شمایی که عاشق ایرانید و در همه حال قلبتون برای ایران زمین میتپه. عید فطر هست و همینطور نوروز باستانی، هر دو عید رو به شما تبریک میگیم و مناسبت دیگری هم در تقویم داریم. امروز 12 فروردین مصادف است با روز جمهوری اسلامی ایران که این روز رو هم ویژه به همه شما تبریک میگیم. و ما بریم به سراغ پرسش امروزمون. قدیمی ترین خشت جهان به این محوطه باستانی تعلق دارد. 1. تپه زاغه، 2. تپه ازبکی، 3. گنج تپه خوروین. دو شماره تلفن در اختیارتون هست، 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. اینجا سرزمین نوروز و همراهی ما با شما تا حوالی ساعت 14 ادامه خواهد داشت.
تو سرود فصل سبز ما، بر لبم جاری چنان دریا، تو چون بهاری بهار بی پایی، ز عطر خاک تو گشتم لبریز، به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی. آه ای وطن، عطر تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشد بر شبم، به دشت تشنه شکوه بارانی سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن طلوع امیدی.
گفتار
و حالا در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین نوروز، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود، روز بخیر آقای معنوی و سلام به همه هموطنهای خوبم.
سپاسگزارم از شما. بریم به سراغ موضوعات آقای مؤمنی.
امروز همطور که گفتید روز 12 فروردینه و ما به همین مناسبت دو گفتگو تقدیم حضورتون میکنیم. بله. هم درباره آنچه که رخ داد از منظر اسناد یه گفتگو تقدیمتون میکنیم و همین که درباره اهمیت رخداد روز 12 فروردین یعنی همه پرسی برای استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران گفتگوی تقدیمتون خواهد شد. اما امروز نگاه میکنیم به همین نزدیکی تهران به استان البرز که خب تا سال 89 بخشی از استان تهران بود و بعد یک استان جداگانه شد، اما با همه کوچک بودنش کلی آثار تاریخی ارزشمند و محوطه‌های طبیعی بسیار زیبا داره که در موردشون صحبت میکنیم.
بله.
همچنین بحثمون رو دانیال ادامه میدیم، یاد باشه هم درباره‌ای که نگاه گردشگرها به آیین نوروز در ایران صحبت کردیم و همین که نوروز رو در دوره‌های گوناگون هم بررسی میکردیم که این بحث رو البته حالا روزهای آینده هم ادامه خواهیم داد.
بسیار عالی.
با آقای مختاری اصفهانی هم همراه میشیم و بررسی میکنیم ببینیم که مثل چنین روزی چه اتفاقهایی رخ داده.
سپاسگزارم از توضیحات شما آقای مؤمنی عزیز و ما همچنان با شما خواهیم بود. سرزمین نوروز. یکی از با عظمت ترین روزهای تقویم کشور که شکوه جمهوری اسلامی ایران رو به رخ جهانیان کشیده 12 فروردین 1358 بود، روزی که مردم قاطعانه بین آری و نه بیش از 98% رأی اعتماد به نظام جمهوری اسلامی ایران دادند. میخواییم گفتگو بکنیم در این لحظه با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی، در مورد اهمیت این روز و استقرار مردم سالاری دینی. جناب آقای ساجدی سلام بر شما، ایام مبارک.
سلام آقای ساجدی.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم و چنین روز مبارکی بر شما و همه شنوندگان ارجمند مبارک
است. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. دانیال اشاره کرد به اهمیت روز 12 فروردین، حالا از زبان شما میخواهیم بعد از 46 سال که از اون روز گذشته یک نگاهی بکنیم ببینیم که چون حالا وقتی که آدم به یک واقعه نزدیکه طبعا احساسات و هیجان هم به کمک میاد و در تحلیل اثرگذاره، یه مقدار که آدم فاصله میگیره ممکنه تحلیل های منطقی تر و دقیق تری داشته باشه. امروز تحلیل ما چیز اهمیت روز 12 فروردین چیه؟
خدمت شما عرض کنم که واقعه مهم 12 فروردین از سه منظر میتونیم بهش نگاه کنیم. یکی اینکه شما ببینید انقلاب ایران تنها انقلاب جهان بود که حضور و بروزش در منصه افکار عمومی قبل دنیا قرار داد. هیچ انقلابی تولد و خوش در منصه ظهور مردم قرار نمیده. همین آقایونی که در سوریه هستن گفتن ما 5 سال دیگه انتخابات میزنیم، تازه اگر بذارن. نه انقلاب فرانسه، نه انقلاب روسیه، هیچ کلام نداره. پس انقلاب ایران تنها انقلابی بود که تولد خودش رو به نظر مردم گذاشت به دستور امام خمینی و این نشان از نماد دموکراسی که در دنیای امروز مورد توجه هست. یک منظر. نکته دوم، ببینید انقلاب ایران از این جهت قابل توجه است که امروز بعد از 47 سال پنجه در پنجه بزرگترین قدرت‌های جهان انداخته و معتقد که اونا هیچ غلطی نمیتونن بکنن بنابر گفته مقام رهبری. چرا این اتفاق میفته؟ چرا اینجوریشون میگه؟ به این دلیلی که تمام مواردی که اونها از نظر انقلاب مردمی بودن هست در درون انقلاب ایران وجود داره. نمیتونن بگن شما خلاف نظر مردمی یک حکومتی رو آوردید. نمیتونن بگن شما بدون نظر توجه مردم اومدی یک اصولی رو آوردید در اینجا. پس بنابراین این مشروعیت منحصر به انقلاب ایران هست. نکته سوم که من فاقل کوتاه صحبت کنم، ببینید انقلاب اسلامی ایران تنها انقلابی است که دارای مانیفسته، یعنی دستور کار هست. یعنی چی؟ بسیاری از انقلاب‌های جهان موقعی تولد پیدا میکنن نمیدونن چی میخوان، فقط میدونن که این حکومت وقتی نمیخواستن. ما از روز اول گفتیم آقا نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. پس منظور راه ما مشخص هست. بنابراین خیلی موقعی که انقلاب ما تولد پیدا کرد خیلی میگفتن شما بدون توجه به غرب نمیتونی پیشرفت کنی، از جمله وزیر خارجه ویتنام. پس این یکی از خصوصیات‌های بارز و نوین انقلاب ایران هست که با برنامه اومده جلو و بعد از 47 سال نه تنها ریزش نکرده که با رویش‌های جدیدتری مواجه هست. چرا؟ چون با برنامه هست. از این سه منظر میتونیم 12 فروردین یکی از نقاط بسیار اصل برای جمهوری اسلامی تلقی کنیم.
بله، سپاسگزاریم از شما و تحلیلتون درباره روز 12 فروردین. خیلی متشکرم و در روزهای پیش رو هم همچنان با شما همراه خواهیم بود آقای.
در خدمت شما هستیم. قربان شما. سلامت.
متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنم.
جان بود که امکان گذر کردن از آن بود، جان بود گذشتیم ز جانان نگذشتیم، تردید نکردیم و در آشوب حوادث از عرش گذشتیم، از ایران نگذشتیم، از عرش گذشتیم، از ایران نگذشتیم.
پاینده باد ایران و ایرانی، همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین نوروز از شبکه رادیویی فرهنگ. قدیمی‌ترین خشت جهان به این محوطه باستانی تعلق دارد. 1. تپه زاغه، 2. تپه ازبکی، 3. گنج تپه خوروین. ۲۲۰-485 و ۲۲۰-۵۸-۸۰۰ و همینطور ۳۵۵۸ در اختیار شماست. آقای مهدی خاکباز از لرستان گزینه 2 رو انتخاب کردند. خانم ویسی از کرمانشاه و همینطور دوست دیگری آقا ناصر از یزد هم گزینه 2. خب همراه میشیم با آقای مومنی و نکاتی در مورد پرسش امروز.
بله، با سه محوطه تاریخی و باستانی روبرو هستیم که هر سه ارزشمندن و ثبت ملی شدن که دربارهشون حتما صحبت میکنیم. با گنج تپه صحبت بکنیم که در واقع 2 تپه تاریخی است که شامل گنج تپه و سیاه تپه است، اما معمولا دیگه سرراست به اون مجموعه میگن گنج تپه. یکی از آثار قابل توجه در اون مجموعه که کشف شد مجموعه اسلحه ها بود و اصلا اون محوطه بیشتر به در واقع همین کشف اسلحه های گوناگون و متعدد شناخته شده است. از خنجرها و سرپیکانها و اشکال مختلف اسلحه ها. حالا اینکه تاریخش چقدر قدمت داره اون مجموعه رو دیگه طبعا جز پاسخه که در آخر برنامه در موردشون صحبت
میکنیم انشاءالله. سپاسگزارم از توضیحات شما آقای مومنی عزیز.
گزینه دو، تپه ازبکی.
سلام، خسته نباشین. 12 فروردین هم بر شما مبارک باشه انشاءالله. جواب شما گزینه دو. خدا نگهدار.
سپاس که تماس میگیرید و پیامک ارسال میکنین. قطعا در فرصتهای بعدی باز هم میاییم به سراغ پیامک ها و تلفن های شما عزیزان. همونطور که خدمتتون عرض کردم امروز 12 فروردین و روز جمهوری اسلامی ایران هست. یک بار دیگه این روز رو به همه شما عزیزان تبریک میگیم. با آقای ساجدی که آقای مومنی صحبت کردیم درباره اهمیت این روز بزرگ، اما در این لحظه مهمان عزیز دیگری داریم و قرار هست ایشون برای ما از منظر تاریخی این روز رو بررسی بکنن و اسناد تاریخی. هم کلام میشیم با جناب آقای دکتر غریبی عزیز، معاون پژوهشکده مطالعات تاریخ معاصر ایران. آقای دکتر سلام بر شما، ایام مبارک.
سلام آقای دکتر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه و تبریک به مناسبت 12 فروردین و همچنین ایام تعطیلات و ایام عید فطر و شوال و سال نوعی که برها در پیش روده، میشه که سال پرخیر و برکتی داشته باشیم.
همچنین شما متشکریم.
خیلی متشکرم. حالا که دانیال اشاره به اسناد کرد، این پرسش توی ذهن من به وجود اومد که آقای دکتر چه این واقعه مهمی مثل 12 فروردین که حالا 46 سال هم ازش میگذره، آیا ناگفته ای ازش باقی مونده؟ با توجه به اینکه شما پژوهشگر هستید و با تکیه بر اسناد پژوهش میکنید، آیا چیزی هست که ما هنوز درباره 12 فروردین ندونیم؟
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. خب روز 12 فروردین که در واقع میتونیم بگیم پس از 50 روز حضرت امام به هر حال بعد از 22 بهمن که انقلاب به پیروزی رسید و واقعا نشون میده که امام چقدر ملتش رو میشناسه، کشورش رو میشناسه و آینده نگری داره، بحث رفراندوم قانون اساسی رو به هر حال پیش میکشه تا در واقع یک پشتوانه عظیم از جهت اینکه استقلال ایران رو دیگه در واقع محکم کنه اساسش. به هر حال همونطور که مستظر هستید، ما بعد از دولت قاجار که تو ایران روی کار آمد، 200 سال اساس استقلال ما خدشه بهش وارد شد که دو دوران 120 ساله قاجار که نیمه مستقل بودیم و عملا با حدود 1299 هم که در واقع سلطه کامل انجام شده. و این یکی از اون نکات خیلی مهمی هستش که امروزی که ما الان قرار داریم، باید بدونیم که کشور ما 57 سال در واقع تحت سلطه غرب بوده. حالا اوایل دولت پهلوی که دست انگلیسی‌ها بوده، بعد از 28 مرداد هم که دست آمریکایی‌ها بوده که به هر حال همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن تبدیل به قلعه مستحکم آمریکایی‌ها. اون تکاپوهای ملت ایران دو سال 1285 در قصه مشروطی که به هر حال می‌خواستن یک مردم سالاری دینی رو به هر حال تو کشورمون متعقب کنن، متأسفانه به خاطر اختلافات دخالت سفارتخانه‌های کشورهای استعماری و بعدش هم که اشغال ایران و بعدش هم روی کارون رضاخان عملا منتفی شد و در واقع میتونه بگیم دعواهایی که امروز ترامپ داره با ما امریکایی با ما داره و نظام سلطه داره این هستش که اون کشور تحت سلطه تو 12 فروردین 57-58 استقلال خودش رو پیدا کرد و بازیچه قدرت‌های بزرگ نیستش و اون قلعه مستحکم در واقع صاحبان اصلی خودش که ملت ایران رو هستش پیدا کرده و تمام زور و فشاری که دارن میرن این است که این قلعه مستحکم رو در واقع تسخیر کنن مجددن. ولی خب به هر حال ما باید قدر این استقلال رو بدونیم. اگر قدر این استقلال رو ندونیم در واقع شما ببین تو همین سوریه آقای جولانی نه رفراندومی با یه عملیات مسلحانه صدام توی عراق یا خود مصر یه کشورهای دیگه تنها کشوری که واقعا انقلاب کرده و این رفراندومو بعد 50 روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روی کار آورده در واقع استقلال کشورشو با همه پرسی بالای 99% ایران هستش و به نظر من این استقلال رمز همه استقلال‌های دیگر بخش‌های مختلف کشوره و اگر خدایی نکرده خدشه‌ای به استقلال کشورمون وارد بشه قطعاً آسیب‌های جدی و چندپارگی کشور عزیز ایران رو مشاهده خواهیم کرد که جا داره که ما قدردان و شاکر این استقلال رو باشیم علی‌رغم همه مشکلات داخلی و خارجی و همدل و یک دل باشیم که قدر این استقلالی که در واقع باعث عزت و آبرو و شکوهمندی ملت ایران شد رو انشالله به جا بیاریم.
به امید خدا. چه آرزوی خوبی کردید، امیدوارم که همیشه این همدلی برقرار بمونه. آقای دکتر، همین روزها در همین سفرهای نوروزی من بعضی از دوستانم می نوشتم که مثلا رفتیم شیراز مثلا کنار ارگ کریم خانی یا جاهای دیگه در شهرهای دیگه، می گفتن که این مردم شهرهای مختلف در نقاطی به هم دیگه رسیدن و انگار که 100 سال اینا با هم دیگه اصلا رفت و آمد دارن و انقدر پیوند بین مردم گرمه و انقدر مستحکمه که آدم لذت میبره. امیدوارم که همیشه این پیوند برقرار باشه. از شما سپاسگزاریم آقای دکتر.
انشالله که این پیوند باشه و همگرایی انشالله روز به روز بیشتر بشه.
به امید خدا. سپاسگزاریم از شما دکتر غریبی عزیز. با شما خداحافظی میکنیم.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی تمام، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک.
همچنان همراه شما هستیم. 13:23 سرزمین نوروز، رادیو فرهنگ و این پرسش که قدیمی‌ترین خشت جهان به این محوطه باستانی تعلق دارد. 1 تپه زاغه، 2 تپه ازبکی، 3 گنج تپه خوروین.
سلام گزینه 2، ممنون از برنامه خوبتون.
گزینه 2 تپه ازبکی.
با سلام، فکر کنم گزینه 1 باشه. رنج بحث
سپاس که تماس میگیرید با 220-485 و 220-58-800 و حالا بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه 30558. خانم مظاهری از اصفهان خانم آقای سلیمانی و آقای رضایی از بابل گزینه دو رو انتخاب کردند. نکته دیگه
بریم به سراغ تپه ازبکی که سال 1348 کاوش شد و آثار بسیار ارزشمندی درش کشف شد. طبیعیه در همه تپه ها آثار ارزشمند کشف شده، بهتره که یه مقدار به جزئیات توجه بکنیم. براش پیشینه‌ای بین 7000 سال تا 9000 سال پیش رو در نظر گرفتن و شامل یک محوطه بسیار بزرگه که میتونیم بگیم 100 هکتار در 100 هکتاره و شامل تپه های گوناگون میشه، مثل مارال تپه یا یان تپه، که در هر کدوم از تپه ها باز آثار ارزشمند جداگانه خاص خودش کشف شده. یک معبدی با عنوان معبد رنگین اونجا وجود داره و لوهایی که کشف شده و همچنین سفال ها و آثاری که اون رو نسبت میدن به زمانه مهاجرت آریایی ها به ایران و به مرکز ایران و البته به غرب و جنوب غربی ایران.
بسیار عالی.
گنجینه.
کاخ موزه سلیمانیه یکی از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری مهم شهر کرج محسوب میشه که با طراحی منحصر به فرد و فضای سبزی که احاطه‌اش کرده، نگاه هر بازدید کننده ای رو به خودش جلب میکنه. این بنا در دوره فتحعلی شاه قاجار و به دستور او برای اقامت تابستانی در باغ بزرگی که همکنون دانشکده کشاورزی است بنا شده. در این صفحه برای آشنایی بیشتر با این کاخ موزه همکلام میشیم با جناب آقای تیمور خاوند، مدیر کاخ موزه سلیمانیه. آقای خاوند سلام بر شما، ایام مبارک.
سلام و درود.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب علی و همکاران محترم و همچنین همیهنان عزیز ما، عزیز برنامه سرزمین نوروز از رادیو فرهنگ.
بله متشکرم. زنده باشید. بفرمایید درباره این موزه توضیح بفرمایید. حالا یه توضیحاتی در واقع پیشینش رو دانیال معنوی گفت و توضیحات کوتاهی، اما شما ما رو ببرید داخل ببینیم که هم خود بنا چه ویژگی‌هایی داره و هم چه آثاری داخلش هست.
بله. خدمت شما عرض کنم، همونطور که فرمودن کاخ موزه سلیمانیه به عنوان یکی از جاذبه‌های تاریخی فرهنگی شهر کرج که در مرکز کرج و در محوطه دانشکده کشاورزی کرج واقع شده، به عنوان یکی از بناهای فاخر دوره قاجار به دستور فتحعلی شاه قاجار طی دوره‌های 1224 تا 1227 توسط محمد حسین نظام الدوله معروف به سد اصفهانی ساخته شد و در واقع به علت همزمانی ساخت این بنا با تولد سلیمان میرزا به عنوان به روایتی 34 یا 36 فتحعلی شاه قاجار اسم کاخ سلیمانیه گذاشته شد.
بله.
خدمت شما عرض کنم در سال 1228 دیوارهای غربی و شرقی کاخ توسط عبدالله خان نقاش باشی یا داوینچی شرق تصویر زل شرقی کاخ، تصویر آقا محمد خان قاجار که تنها تصویر موجود از ایشان در کشور موجوده، توسط ایشون با توجه به این که آقای عبدالله خان نقاش باشی خودشون و پدرشون نقاش معروفی بودن و آقا محمد خان رو دیده بودن، در واقع خانواده ایشون رو دیده بودن، نقاشی تصویر آقای محمد خان رو توی ضلع شرقی دیوار به تصویر میکشن که در کنار عکس ایشون